ناهمسانگردی های تابش زمینه کیهان میبینیم. یعنی اینکه یه زاویه رو با زاویه دیگه مقایسه بکنم با زاویه مجاور، مقداری این دمای این تابش عوض میشه. از اون طرف من میدونم که همین عالم هست که به عالم امروزی ما منجر شده. 13.8 میلیارد سال شما زمان رو با دور تند میتونید سریع بچرخونید بیارید به زمان حال. در زمان حال کهکشان ها و خوشه های کهکشانی با اون عظمت که ما میدونیم همه تشکیل شده از اون اکتوپیس های کوچک ابتدای عالم هست. پس اگر این باشه، اگر این حرف، این ادعا به این بزرگی درست باشه، ما میبایستی اثر اون نوسان‌های کوانتومی 10^-30 ثانیه ابتدای عالم رو امروز ببینیم. کسانی که این طرح رو پیشنهاد کردن حدود مثلا 20 سال پیش، خیلی کار شجاعانه، ادعای شجاعانه مطرح کردن. و اگر درست باشه، شما میبایستی، حالا اینجا شاید توی این تصویر بهتر بشه، باید در توزیع کهکشان‌ها یه مقداری نوسانگونه کم و زیاد شدن چگالی کهکشان‌ها رو ببینید. و جالب اینه که وقتی اینها رو به صورت آماری رسم می‌کنید، مثلا این تابع همبستگی دو نقطه‌ایه، می‌بینید که یک انحراف ظریفی اینجا کشف شد حدود فکر می‌کنم 10 سال پیش بود که این، حالا دقیقاً این شاید این بالا، آره مال 2010، حدود 10 سال پیش با این دقت ما با این ظرافت تونستیم اینو کشف کنیم. یعنی کهکشان‌های ما هنوز اثر اون نوسان‌های کوانتومی ابتدای عالم رو دارن در خودشون نشون میدن، انگار که ثبت شده توی این، یه اثر انگشت خیلی خیلی ظریف و زیبایی توی توزیع کهکشان‌ها ما می‌بینیم که بهش میگیم نوسان صوتی باریون ها. باریون ها چرا باریون؟ چون باریون کل کهکشان ها، ماها، من و شما رو باریون ها تشکیل میده. چرا صوتی؟ چون این نوسان ها به صورت صوتی باقی موندن در ابتدای عالم. اون شرایط مهبانگی که بهتون گفتم، ماده و تابش در اندرکنشی هست که اینها روی همدیگه تاثیر میذارن، مثل یه فنر و یک آونگ که به هم وصلش بکنی، از آونگ به فنر، از فنر به آونگ این انرژی منتقل میشه، نوسان‌هایی به وجود میاد. این نوسان‌های صوتی شبیه به صدایی که الان از من میشنوید روی این کهکشان‌ها تاثیر گذاشت. یعنی من میخوام اینو بهتون بگم که ما تا این حد مسلط شدیم به کیهانی که الان باهاش روبرو هستیم، توی داده‌هامون دیده میشه. این قدرت مدل استانداردی کیهانشناسیه. خب حالا تا اینجای حرفمو گفتم، میخوام برسم به اینجا که تنش هابلی الان چی میگه. لطف کنید اسلاید بعدی ببینم، شایدم برای صرف جویی در زمان چند تا اسلاید بزنیم جلو. آره اینم نمونه، حالا قدرت مدل استانداردو چند سری نشون دادم، شاید دیگه نیازی نباشه. بریم سری توی اسلاید بعدی. این نقشه برداری هایی هست که حالا تمامش هم از ویکی‌پدیا است، در راه مثلا لارج سینوپتیک سروی تلسکوپ که اسمش هم عوض کردن به افتخار خانم ورون رابین، اسمشو گذاشتن تلسکوپ ورون رابین، یکی از افرادی که در کشف نقش ماده تاریک در کهکشان ها بسیار تاثیرگذار بوده. لطف کنید اسلاید بعدی. حالا کار به کجا رسیده؟ ما برای اینکه باز هم با دقت بیشتری عالم رو اندازه‌گیری بکنیم، نرخ انبساط عالم رو به طور مثال می‌خوایم اندازه‌گیری بکنیم. می‌خوایم بدونیم که عالم در زمان کنونی با چه نرخی داره رشد می‌کنه. این خیلی مهمه برای اینکه بتونیم همچنان با دقت بیشتری ویژگی های اون مؤلفه هایی که توی مدل استاندارد کیهانشناسی هست رو، اینها رو با دقت بیشتری بشناسیمشون. شاید سررخی از این تعریف پیدا بکنیم در مورد اینکه ماده تاریک چی هست، انرژی تاریک چی هست. دو تا مسئله ای که بسیار بسیار بنیادیه و میتونم بگم که معمای نه تنها کیهان‌شناسی به طور کلی فیزیک امروز ماست که این ماده تاریک چیه، انرژی تاریک چیه. چون اگر ما اینو پیدا کنیم شاید سرنخی هم در مدل استاندارد ذرات بنیادی بتونیم پیدا بکنیم. یکی از دغدغه‌های بزرگ LHCه که میدونید الان دو مرتبه شروع به کار کرد، یعنی که ما ذرات ابرتقارنی رو که یکی از کاندیداهای مهم ماده تاریک بودن هنوز پیدا نکردیم. پس اینجا خیلی مهمه که توی تمام شواهد و داده‌ها دنبال سرنخ بگردیم. یکی از اون سرنخ‌های مهم در کیهان‌شناسی باید مؤلفه‌ها رو خوب بشناسیم. و این مؤلفه‌ها رو چجوری میتونیم بشناسیم؟ اندازه‌گیری بسیار بسیار دقیق، هرچه دقیق‌تر. یکی از پارامترهای مهم مدل استاندارد کیهان‌شناسی اینه که عالم با چه نرخی داره منبسط میشه و این رو توسط پارامتری بیان میکنیم که بهش میگیم پارامتر یا ثابت هابل در زمان حال. این برمیگرده به خود شخص ادوین هابل که این انبساط عالم رو کشف کرد. دو راه کلی یا دو مجموعه کلی از داده ها وجود داره که میشه این کار رو درش انجام داد. یکی عالم موضعی نزدیک به خودمونه که به روش‌های شمع استاندارد و خطکش استاندارد که من واردش نمیشم میشه اندازه‌گیری کرد. یکی این که ما برگردیم به عالم اولیه و پارامترهای مدلمون رو، چون اونجا بسیار بسیار خوب کنترل داریم روشون، پارامترهای مدلمون رو اونجا مشخص بکنیم. تا حدود 10 سال پیش، یعنی همون موقعی که همین بریونیک اکوستیک آسیلیشن رو بهتون نشون دادم، کشفش رو، و کیهان‌شناسان بسیار احساس قدرت و موفقیت داشتن، انقدر این داده ها نسبت به هم نزدیک بود و شواهد نزدیک هم بود، احساس مشکلی به اون صورت وجود نداشت. بعد دقت ها که بالاتر رفت، دیدیم که این دو مجموعه انگار که دارن از هم یه فاصله معنیداری میگیرن. اگر من برم عالم اولیه، نرخ انبساط عالم کنونی رو، این نرخ رو به صورت یه پارامتر در عالم اولیه فیکسش بکنم، به دستش بیارم، یه چیزی در حدود 67 به دست میاد. اگر بیام مثلا توی این نتایج مال سروی یا نقشه برداری شوز که به صورت 3 پلکان نردبان فاصله رو اصطلاحاً طی می‌کنه و توی 3 مرحله نرخ انبساط عالم در اطراف خودمون رو اندازه گیری میکنه، میبینیم که این به عدد 73 میرسه. میگم قبلا این تفاوت آنچنان معنیدار حس نمیشد، این میله خطا همپوشانی داشت، ولی هر چقدر که این اندازه گیری ها رو داریم تکرار میکنیم میبینیم که اینها همپوشانیشون داره از بین میره. انگار که عالم در ابتدا یک جور دیگه ای رفتار میکرد و الان جور دیگری. مدل استاندارد کیهان‌شناختی اینجا یه چیزی کم داره یا باید اصلاحش کرد و مسئله بسیار بسیار بنیادی تره. یعنی نمیتونیم مثلا یه مؤلفه اضافه کنیم مسئله رو یه جوری این مشکل رو زیر فرش جارو بکنیم. همچین اتفاقی به نظر میرسه که نمیفته و الان در حال حاضر تقریبا به تو میگم تو اکثر دانشگاه‌های کیهان‌شناسی در سر دنیا دارن روی این موضوع کار میکنن که این تنش رو، تنش هابلی اصطلاحاً بهش میگن، بتونن حلش کنن. تنش موقعی وجود داره که دو تا روش مختلف یا دو چی بگم حوزه اندازه‌گیری مختلف از یک داده داره به شما دو تا چیز مختلف میده. یه انگار که یه سوگیری، یه بایاسی، یه چیزی این وسط وجود داره. اسلاید بعدی لطف کنید. امیدوارم بله. من اینجا الان به افتخار اینکه ما ایرانی هستیم 3 نمونه از کارهایی که عزیزان ایرانی خودمون انجام میدن عنوان کردم. یکی حامد کاملی و شانت باغرام از دانشگاه شریف روی این موضوع کار کردم و اومدن در مورد اینکه آیا تشکیل کهکشان‌ها در اثر حالا این تغییری که یا احتمال تغییری که در پارامتر هابل یا نرخ انبساط عالم به وجود میاد، آیا این تأثیر میذاره روی نرخ تشکیل کهکشان ها اینو اومدن کار کردن. دوستان دیگرمون حالا محمد شیخ جباری، فکر میکنم رویا محیایی هم اینجا هستن، آره آره رویا محیایی دوست خوبمون در پاریس، ایشون و دوستان دیگه اومدن گفتن که آیا اصلا این خود مدل این FLRW مخفف فریدمن لومتر رابرتسون واکر، این چهار نفری که در مدل استاندارد کیهان‌شناسی نقش کلیدی داشتن، این چهار نفر به این صورت مخفف میشه، این به افتخار اونها این نامگذاری شده، آیا کلن این بریک داون میکنه یا نه، یعنی کل مدل داره به هم میریزه یا نه، اینو توی این مقاله چیز کار کردن. و آخرین مقاله‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم با دوست عزیز دیگرمون هست، آرمان شفیلو، اومدن گفتن که اگر ما بیایم اون پتانسیل اولیه‌ای که در تورم نقش داشته بیایم اینو با یه دستکاری بکنیم، شاید بتونه همه مشکلات رو در یک جا حل بکنه. من نمیگم این حتما جواب میده و این جواب درست است، ولی جالبه که شما با استفاده از یک چنین تنشی که در داده های کیهان‌شناسی به وجود میاد، میتونید اگر این حرف درست باشه، میتونید اطلاعات پیدا بکنید در زمان درباره چگونگی وضعیت عالم در 10^-30 منفی 30 ثانیه در مورد تورم شما میتونید اطلاعات کسب بکنید. و این واقعا چی بگم، یک شاهکار فیزیک در قرن ماست که چنین اتفاقی داره میفته، و دست این عزیزانی که در این زمینه دارن کار رو پیش میبرن بایستی بوسید، واقعا زحمت میکشن. این راه آینده ماست، یعنی ما به عقیده من، ما از طریق یه بار دیگه، چون به نظرم خیلی اگر پیام کلیدی من این باشه دوست دارم روش تکیه بکنم، راه آینده ما اینه که عالم کنونی خودمون رو با دقت هرچه بیشتر با وسواس اندازه‌گیری بکنیم، این اندازه‌گیری‌هامون رو هی دقیق‌تر و دقیق‌تر و کامل‌تر بکنیم، بعد میتونیم تشخیص بدیم که آیا در پارامترهایی که در ابتدای عالم گذاشتیم، در مدل استاندارد ذرات گذاشتیم، آیا ما اونجا نقصی داریم، چیزی کم و کسر داریم یا نه. یعنی دقیقاً داره روش جستجوی سوزن در انبار کاه داره اینجا اتفاق میفته. انبار کاه ما انبوهی از این داده هاست و همینطور داریم این داده ها رو با چی بگم، با سرعت تصاعدی داره داده هامون افزایش پیدا میکنه، ولی قدرت پردازشمون هم داره افزایش پیدا میکنه. پیام دوم کلیدی من برای کسانی که الان شاید مثلا علاقه داشته باشن مطالعه بکنن در زمینه نجوم کیهان‌شناسی، الان عصر کلیدی ماست برای ورود به این زمینه، چون داده های فوق‌العاده خوبی داره به دست میاد، از جمله از جیمز وب که حالا صحبت بعدی من خواهد بود، و از اون طرف قدرت پردازش بسیار بالایی که کامپیوترها، هوش مصنوعی و غیره و غیره داره به ما میده. یعنی شما از دو طرف میتونید به مسئله حمله بکنید و مسائل بسیار بسیار کلیدی و بنیادی فیزیک رو حل بکنید. شاید در طول 10-20 سال آینده فیزیک یک تحولی رو تجربه بکنه، شاید مثلا 20 سال 30 سال آینده تحولی رو تجربه بکنه که در ابتدای قرن 20 اتفاق افتاد. شما تکنولوژی امروز رو، های تک، هر چیزی، حتی لیزر رو برگردید نگاه بکنید، میبینید بیس و بنیادش نظریه کوانتومه. نظریه کوانتوم بشریت رو متحول کرد. شاید الان 20 سال 30 سال دیگه یک تحول عمیق و بنیادی مجددی در فیزیک در راه باشه که من امیدوارم اینطور باشه. پیشبینی من غلط در نیاد. خیلی متشکرم توجهتون، لطف کردید. Intellectual Renaissance.